و میشه یه عددیه که میشه اگر از منفی 2.5 در محور اعداد رو تصور کنین به سمت چپ محور اعداد بریم، یعنی منفی 2.6، منفی 2.7، منفی 3، منفی 3.5، وقتی از منفی 2.5 رو رد میکنیم به سمت محور منفی ها، دیگه تشخیص پوکی و استخوانه. تا این منفی 2.5 تا حدود 1 بیاین به سمت مثبت، از منفی 2.5 تا منفی 1 بیاین، بله بیاین اینجا. این تقریبا یه چیزی به اسم اوسوپنی میگن، انگار که تراکم استخوان کم میشه ولی دیگه تعریف پوکی استخوان نیست. اما یه مسئله اینجا استثناست، اگه یه مریضی به من مراجعه کنه و تراکم استخوانش در اون تی که میگم عدد تی اسکورش منفی 1.5 باشه، اما یک شکستگی پاتولوژیک، یعنی شکستگی که با یک ضربه جزئی ایجاد شده باشه، همزمان داشته باشه، من دیگه مطلع اون منفی 2.5 نمیمونم. تشخیص دیگه پوکی استخوان. چرا؟ چون به طریق اولا یک شکستگی که یک قدم جلوتره و شکستگی شکسته این نیست که با ضربه ایجاد شده باشه، جای متداولش نبوده، سن بالا دیگه اون شکل در واقع پوکی استخوان.
متشکرم عزیزان، لطفاً همچنان شنونده این برنامه بمونید. کافه سلامت رادیو تهران 8:30 دقیقه است. کلی سوال هنوز داریم که مطرح بکنیم با سرکار خانم دکتر آموزگار عزیز، فوق تخصص غدد و متابولیسم، و کلی هم پیامک داریم خانم دکتر. یه فرصت کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
کافه سلامت، اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094. کافه سلامت.
صبح شما بخیر. کافه سلامت رادیو تهران 8:31 شد. خانم دکتر عطیه آموزگار، فوق تخصص غدد و متابولیسم، مهمان امروز و البته کارشناس حضوری برنامه کافه سلامت هستن. موضوعمون پوکی استخوان. 22-65 24-65 و 66 و شماره پیامک 3094. خانم دکتر آموزگار عزیز، خانوم ها و آقایان فرق دارن در ابتلا به پوکی استخوان یا خیر؟
بله، خیلی سوال خوبیه. قطعا فرق دارن، به خصوص این که ببینید ما اون اصطلاحی که مس استخوان، یا حالا یه جوری بگم میزان استخوان، معمولا تو آقایون بیشتر از خانوم ها هستش. و مسئله بعدی اون هورمون های جنسیه که یک خانوم بعد از یائسگی اون هورمون های جنسیش رو از دست میده، استروژنش رو از دست میده، و این استروژن خیلی در زمان قبل از یائسگی مهمه برای اینکه اون تراکم استخوان رو حفظ بکنه. بنابراین خانم ها چون زودتر هورمون های جنسیشون رو از دست میدن، هولوش سن 50، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، و کلا اون مس استخوانیشون، میزان تراکم استخوانشون کمتر از در واقع آقایون هستش، بیشتر از آقایون در معرض پوکی استخوان و قطعا شکستگی استخوان خواهند بود.
ولی هر دو در همون حدود 70،
حالا میتونیم یه خورده مثلا خانمان رو 65، آقایون رو 70-75 هم پوکی استخوانشون رو چک کنیم، مگر اینکه بیماری که بیاد شرح حالی در کلینیک به من بده
که متفاوت باشه.
بله متفاوت باشه. ولی ببینیم، ما غربالگری رو یه دفعه برای همه توصیه نمی کنیم. چرا؟ بالاخره ما باید باجتمون رو تقسیم کنیم. اگه قرار باشه هر کسی بیاد، من به عنوان فوق تخصص غدد بگم که همه برن تیرویدشون رو اسکرین کنن، غربالگری کنن، همه دیابت ها، همه پوکی استخوان، همه سنگ، متخصص گوارش بگه همه برای سرطان ها برن غربالگری بشن، متخصص اورولوژیمون، نفرولوژی، خب اصلا امکان پذیر نیستش. همه جای دنیا هم این شکلیه. برنامه غربالگری باید بسیار دقیق، و اینکه این غربالگری جوری باشه که بتونیم تعداد افراد بیشتری رو در واقع پیدا کنیم و درمان مناسب انجام بده.
خانم دکتر آموزگار عزیز، درباره من یه سوال دارم، این که آیا بیماری خاصی هست که ابتلا به اون بیماری باعث ایجاد پوکی استخوان میشه؟ دیابت رو شما اشاره کردید.
بله. لیست بلندی از بیماری ها هستن. اون چیزی که خیلی مهمه، مثلا فردی که پرکاری تیروید درمان نشده داره، و داره طول میکشه سالها، یا اینکه درمان میشه ولی مثلا تی اس اچ سرومش هنوز پایینه، تو خونش هنوز پایینه. مهمتر از اون که خیلی هم شایع نیست، بیماری پرکاری پاراتیروئیده، چون غدد پاراتیروئید فعال میشن، هورمونشون رو در درون خون میریزن، این هورمون استخوان خیلی دوست داره، میره میشینه روی استخوان و کلسیم رو از روی استخوان بر میداره و داخل ادرار میریزه، داخل خون میریزه و در طولانی مدت فرد مستعد در واقع پوکی استخوانش. یکی از اصلا تشخیص هاست مریض پوکی استخوان، چک میکنیم میبینیم کلسیوم بالا داره و تشخیص هیپرپاراتیروئیدی یا پرکاری پاراتیروئید هستش. مریضی که روماتوئید آرترایتیس داره، روماتیسم مفصلی داره، بیماری که داره طولانی کورتون مصرف میکنه، افرادی که جثه خیلی کوچیکی دارن و وزن کمی دارن، افرادی که سوء جذب دارن و میزان کلسیمشون مناسب نبوده یا در واقع مواد معدنی خوبی دریافت نکردن، افرادی که به هر علتی در واقع یه دارویی دارن میخورن که مثلا پیوند کبد شدن، پیوند کلیه شدن، خیلی لیست بلندی داره. و هر پزشکی که مریض خودش رو میبینه با توجه به اون شرح حالش تشخیص میده که من پس مریضم رو زودتر بفرستم
برای تراکم استخوان. متشکر از شما خانم دکتر آموزگار عزیز.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنیم.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
صبح شما بخیر عزیزان، 8:36 دقیقه است. رادیو تهران رو میشنوید با برنامه کافه سلامت، همراه شما هستیم. در این لحظه از برنامه‌مون یک ارتباط تلفنی داریم. ما در آستانه اربعین حسینی هستیم و همطور که میدونید بسیاری از هموطنان ما زائر هستند در این روزها، و ارتباط تلفنی این لحظه برنامه کافه سلامت هم با جناب آقای دکتر جعفر میعادفر هست. ایشون رئیس سازمان اورژانس کشور و رئیس بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین هستند. سلام بر شما، صبح بخیر آقای دکتر میعادفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ممنون از شما. ما میخواستیم خواهش بکنیم یه کوتاه که فرصت داریم در خدمت شما باشیم، علاوه بر این که توصیه هایی که میتونید به زائرین داشته باشید رو میشنویم، یه اطلاعاتی هم بدید در مورد پایگاه های هلال احمری که وجود داره حالا در مسیر، و احیانا تجهیزاتی که دارن اساسا چقدر مجهز هستن.
بله، البته من اورژانس هستم، من در ارتباط با اورژانس توضیح میدم.
بفرمایید.
هر چه شما فرمودید هلال احمر، خب دوستان هلال احمر در اون ور مرز دارن کمک میکنن. سازمان
ان شاء الله که با اونها هم ارتباط میگیرن. بفرمایید.
سازمان اورژانس خب به عنوان مسئول کمیته بهداشت درمان ستاد مرکزی اربعین در حوزه‌های مختلف به اصطلاح سفر اربعین خدمتگزاری مردم هست، در حوزه بهداشت، در حوزه درمان و حوزه فوریت های پزشکی، از مبدأ حرکتشون تا نقطه صفر مرزی. خب الان دیگه تقریبا داریم به اوج سفر هم رفت هم برگشت میرسیم، در واقع در روزهای پایانی ایام اربعین هستیم و این روزها خب تعداد قابل توجهی رفتن کشور عراق، به تعدادی هم تا شهر گذشته نزدیک به 800-900 هزار نفر برگشتن. الان هم موج برگشتم خب داره اوج میگیره. مراکز ما در مسیر حرکت زائرین مستقر هستن. ما در خود نقاط صفر مرزی علاوه بر امکاناتی که وجود داره 170 دستگاه آمبولانس، حدود 26 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 10 تا بیمارستان صحرایی و مراکز درمانی که در نقطه صفر مرزی ایجاد کردیم در خدمت مردم هست، علاوه بر بیمارستان هایی که در شهرهای نزدیک به نقاط صفر مرزی داریم با 100% توانمون این آمادگی خدمت گذاری داریم. در حوزه بهداشت خب نظارت بر موکب هایی که در حال هم اسکان هم تفر غذان انجام میدن، هم به اصطلاح شربت و مواد غذایی توضیح میکنن. نظارت دقیقی رو همکاران بهداشتی ما دارن. هر وقت مراقبت های بیماری ها که در حال عزیزان دارن برمیگردن، یه توجه ویژه‌ای به ظاهر این عزیز دارن که اگر اجانن بیماری رو دارن رقت بشن که خدا نکرده تحت کنترل بشن و بیماری رو شیوع تو منطقه خودشون نداشته باشن. در حوزه بیمارستان خوب پزشکای ما و مراکز درمانی ما فعال هستن و روزانه به صورت 24 ساعته دارن این خدمات رو ارائه میدن. اما اینکه توصیه‌ای رو خدمت عزیزان داشته باشیم، خب میدونید دیگه، مهمترین و به هر حال چالشی ترین وضعیتمون بحث گرمای هوا هست دیگه. به هر حال به اوج گرما رسیدیم و به هر حال اذیت کننده است. توصیه همیشه ما به زائرین عزیز داشتیم که در حالا این چند روز باقی مانده اگر قصد سفر به اربعین دارن، طوری مدیریت کنن که در غروب آفتاب به مرزهای کشور برسن و سفرشون رو در طول شب تا نجف ادامه بدن و در حال از مسیر مشایی که از نجف به کربلا حرکت میکنن در طول روز استراحت بکنن و در شب حرکت بکنن که گرما قابل تحمل باشه و خدای نکرده دچار گرمازدگی نشن. ما تو همین ایام هم حدود 11,000 نفر گرمازده مراجعه کردن که مجبور شدیم به نزدیک 6,000 نفرشون به اصطلاح سروم درمانی بکنیم و به حال حال عمومیشون برگرده. خب یا یه تعداد عزیزانی که قرار دچار بیماری شدن و ما مجبور شدیم منتقل بکنیم به استانهای خودشون و همین امروز هم 30 تا از بیمارانی که در ایلام بستری هستن، خب یه تعداد در کشور عراق دچار حوادث ترافیکی شدن، یه تعداد هم در مسیر حرکتی در نقطه صفر مرزی دچار حوادث ترافیکی شدن، امروز قراره با یک هواپیما به تهران منتقل بشن. با توجه به اوج برگشتم نزدیک شدیم، توصیه اینه که عزیزان چون خسته هستن به هر حال استراحت کافی نداشتن، جای خواب مناسبی به خاطر شرایط اربعین نداشتن، وقتی وارد مرزا میشن حتما یه توقفی داشته باشن، دو سه ساعتی استراحت بکنن در این چادرها و کانکس‌های سردی که پیش بینی شده و بعد از اینکه استراحت کردن با خودروهای خودشون حرکت کنن به سمت مقصد خودشون که خدای نکرده هم برای خودشون هم برای دیگران ایجاد آسیب و حادثه نکنن.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما جناب آقای میادفر، استفاده کردیم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار. صبح بخیر، 8:42 دقیقه است. ما 10 دقیقه فرصت داریم که از صحبت‌های خانم دکتر عطیه آموزگار فوق تخصص غدد و متابولیسم در مورد پوکی استخوان بهره‌مند بشیم. 2265 2465 و 66 شماره پیامک 30094. خانم دکتر آموزگار عزیز، در مورد زایمان میخواستم ازتون سوال بکنم. این که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در ابتلا به پوکی استخوان یا که اصلا نمیتونه؟
اگر منظور بارداری هست چیزا مسئلهش متفاوته. ببینید، بارداری و زایمان جزو ریس فاکتورها یا عوامل خطر پوکی استخوان نیست، ولی خب قطعا توصیه میشه که چون خانم باردار بالاخره ذخیره جنین رو از خودش میده حتما و بعد هم مدت شیردهی، توصیه میشه که دقت بیشتری داشته باشن در این زمان به
این در همون دوره.
بله،
کلسیوم بیشتر مصرف کنن.
بله، یعنی دقت داشته باشن که کلسیوم اون 1000 تا 1200 میلی گرم روزانه رو دریافت کنن که در واقع برای سالهای آینده مشکلی پیش نیاد.
خب فرمودید بارداری در
بشیردهی.
بسیار خوب. خانم دکتر، من یه پیامک بخونم. گفتن که آیا قرص لووتیروکسین ممکنه که یه چنین عارضه ایجاد بکنه؟
اینم خیلی سوال خوبیه، خیلی خوب شد که این مطرح شد. ببینین عزیزانم، من به عنوان فوق تخصص قدرت وقتی به مریضم لووتیروکسین میدم، چرا هی مرتب 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 9 ماه بعد هی مرتب دارم چکش میکنم؟ برای اینکه مطمئن باشم که تی اس اچ مریض رو در محدوده نرمال دارم نگه میدارم. ما که مریض رو زیادتر یا کمتر درمان نمی کنیم، اما اگر مریضی بالاخره میزان قرص، و در همه جای دنیا هم اینجوریه، اینجوری نیست که شما خط کش بذارین و واقعا مریض، همه مریضا بیان این طرف رنج و کنترل باشن. بالاخره مریض داروشو بیشتر میخوره، کمتر میخوره، نیازش در هفته ها و ماه ها متفاوت میشه، میزان دوز دارو متفاوت میشه، ماده مؤثره اون دارو، و مریض های ممکنه که تی اس اچ هاشون بیاد پایین رنج. اینم تو کوتاه مدت این اتفاق نمیفته. ولی اگر که پس بیماره کمکاری تیروئید، وقتی لووتیروکسین میخوره، وقتی کنترل، به هیچ وجه مستعد پوکی استخوان نخواهد بود.
یعنی همون سالی یک بار رو اگر
کنترل، اگر نه 6 ماه یه بار. بعد از اینکه کنترل شد میتونیم فواصل ویزیتمون رو طولانی تر بکنیم. ولی ببینید، مثل یه لیوان میمونه که شما آب میریزین، شما که لیوان اینقدر آب نمیریزین که سرریز کنه. در مریض کمکاری تیروئید هم پزشکانمون بیمار رو یه جوری درمان میکنن که اندازه‌ای که لازم داره در واقع لووتیروکسین رو بگیره. موارد خاصی مثل کانسرهای تیروئید ما مجبوریم تی اس اچ مون رو پایین تر نگه داریم، چون اون هم موارد خاص خودش رو داره. این وقتی طولانی بشه، بله، یکی از عوامل خطر پوکی استخوانه که قطعا اون پزشکی که داره بیمارش رو درمان میکنه خب حواسش به این مسئله هستش. و مهمتر از اون اینه که به خصوص تو خانوما و آقایونی که تا یه سنی انقدر هورمون‌های حمایت کننده از استخوان ها دارن، استروژن انقدر کمک میکنه که این ریسک رو کم و کمتر میکنه. ولی خب سن بالا وقتی 65 میگذره، چه در خانم چه در آقا، تی اس اچ مون رو خیلی باید حواسمون بهش باشه.
خانم 71 ساله بودن، این سوال رو مطرح کردن، نگران بودن، و حالا من با توجه به صحبت های امروز میتونیم به ایشون بگیم که الان دیگه فقط میتونن یک تراکم استخوان،
بله،
بدن دیگه، سنجش،
بله،
تراکم،
بله،
استخوان،
بله، سنجش بدن و تی اس اچ شون هم با پزشکشون دوباره چک کنن، چک که توضیح بخنن، بدن که محدوده نرمال نگهشون داشته.
خانم 40 ساله ای گفتن من به لبنیات حساسیت دارم، چیکار کنم؟
ببینید، این حساسیت، این کلمه حساسیت به لبنیات باید مشخص بشه. ببینید، خیلی هم مراجعه میکنن، هی میگن سرده، گرمه. ببینید، اگر که نمیخوایم استخونمون بشکنه، باید جذب کلسیوم داشته باشیم، و جذب کلسیوم هم خدمتون گفتم منبع اصلیش لبنیاته. حالا به هر علتی، چون نمیشه، حساسیت یعنی که مثلا زایه پوستی میزنه، کهیر میزنه، چی میشه، اینو باید با پزشکش کامل باز کنه براش. چون این باور که ما لبنیاتو نخوریم، واقعا میشنوم تو کلینیک مریضا میان و میگن مثلا لبنیات میخورم استخونامون صدا میده. ببینید، ما همچین چیزی نداریم، این باورهامونو باید درست کنیم.
میتونن به جاش همون قرص رو مصرف کنن؟ کافی هست؟
ببینید، قرص رو باید معادلش استفاده بکنن دیگه، و قرص خیلی میدونی مثلا چه اندازه باید باشه؟ دو تا قرص 500 میلی گرمی باید حداقل استفاده کنید
در روز.
وقتی هیچ اینتیک کلسیم نداره،
دو قرص 500 میلی گرمی. خب یعنی هر فردی
اگر هیچ کلسیمی نمیخوره، یه بزرگسال،
کسی که به صورت حالا معمولی کلسیم رو لبنیات استفاده،
مثلا باید بپرسیم چقدر. میگه که من یه لیوان شیرمو هر روز صبح میخورم، 250 تاشو که داره میگیره دیگه، 250 میلی گرمو داره میگیره، چقدر میخواد روزانه؟ 1000 میلی گرم، 750 میلی گرم دیگه میمونه. اگه بخواد با دقت، حالا میگیم 250 دیگه شو از مواد غذایی دیگه میگیره، 500 میلی گرم باید حتما جذب کلسیم داشته باشه، که میشه مثلا دو تا قرص کلسیم دیگه.
و اینکه میخوایم دکتر آموزگار عزیز، آیا فرق داره که چه زمانی در روز، چه ساعتی در روز قرص کلسیم مصرف میکنن؟
ببینید، کلسیم وقتی با معده خالی خورده میشه، جذبش بهتر میشه. چون میشه که، بله، جذبش، ولی خب
خیلی هم رو این حساسیت نشون نمیدیم، کلسیمشون رو استفاده بکنن و
استفاده بکنن. اول اون اولویت.
آره، اولویت اینه که استفاده بشه.
خب دوستی پیامک دادن که من آرتروز زانو دیسک کمر دارم، پزشک بهم قرص کلسیم داده 220 میلی گرم، میتونم به جاش جوشان استفاده بکنم؟
تقریبا بله، این جوشان معادل دوتا قرص کلسیمه.
آها،
تقریبا، چون کلسیم فورت ها دیگه همش کلسیمه، 500 میلی گرم قرص همش کلسیمه، و یک قرص کلسیم 250 میلی گرمی یا حتی 500 میلی گرمی که استفاده میشه نصفش کلسیمه، چون بنیان کربنات یا سیترات داره. در نتیجه بله، ایشون میتونن یه دونه قرص کلسیم رو به صورت جوشان استفاده بکنن و با میزان کم آب سعی کنن اون چیزی که تهش بالاخره دیدین که یه گرانولا دونه های ریزی هم میمونه، اونم یه آبی بچرخونن و اونم
اونمه. حالا اینا شرایطی داره که آدم بتونه مثلا هفته دو دفعه استفاده بکنه؟
بستگی به کلسیم داره دیگه، بستگی داره که روزانه چقدر لبنیات استفاده میکنه. اگه که اون اندازه میرسه اصلا استفاده لازم نیست بشه. توصیه اینه که اگر روزی شما یک لیوان شیر، یک کاسه ماسخوری ماس، اندازه یک قالب کوچیک کبریت پنیر استفاده میکنین، اصلا لازم نیستش که دیگه قرص کلسیم بزنین. این برای کسایی هستش که مثلا ماست نمیخورن.
بله، گفتند آقای محمد آیا داروهای ضد افسردگی و آرام بخش اثر داره بر پوکی استخوان؟
اگر که فردی ضد افسردگی و آرام بخشش اونجوری باشه که بخوابه دیگه، دیدین مثلا مریض به خاطر افسردگی میخوابه،
یعنی اثر صرفا دارو نه، اون اثر خوابیدن، اون تحرک نداشتنش
داره.
دوستی سوال کردن که آیا پوکی استخوان درمان هم دارد یا پیشگیری صرفا؟ شما فرمودی درمان هم داره، درسته؟
قطعا، یعنی اصلا پیشگیری یک قسمت، بخش اصلی که ما پزشکا باهاش درگیریم درمانشه. ما اگر خوب تشخیص داده بشه، به موقع تشخیص داده بشه، درمانهای بسیار مؤثری وجود داره که نه تنها پوک استخوان رو بهبود میبخشه، حتی برطرف میکنه، جلوی شکستگی که ما همه ترس پزشکا از پوک استخوان شکستگیه بیمارانشونه، جلوی شکستگی استخوان رو هم قطعا خواهد
میتونه بگیره. خب خانم دکتر عزیز، ما یه جمع‌بندی داشته باشیم. بله، یک دقیقه بیشتر زمان، یک دقیقه هم کمتر، به جمع‌بندی هم فکر کنم نمی‌رسیم. پس روزانه 1000 تا 1200 میلی گرم حتما کلسیم مصرف بشه، چه در لبنیات چه در قرص. ورزش رو؟
بله، ورزش‌های هوازی، چیزایی که مالت پرش، جاگینگ میتونه رو استخوان‌ها فشار بیاره، و ورزش‌هایی که این قدرت عضلانیمون رو برای اینکه نیافتیم خیلی کمک میکنه
بهش. و اینکه درمانش هم درمان خیلی سخت و پیچیده ای یا هزینه بری نیست؟
به هیچ وجه، میشه از درمانهای خب کم هزینه تر استفاده کرد که بسیار هم مؤثر است.
متشکر از حضور شما سرکار خانم دکتر عطیه آموزگار، فوق تخصص قدرت و متابولیست در برنامه کاف سلامت رادیو تهران.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
ممنون از شما عزیزان، انشالله که همیشه سلامت باشید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زود دم، چای هلی، چای زود دم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زود دم.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادامو هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مادرم زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه. امروز در این نوبت کاری صدای شهر در مورد تاکسی های برخط شهرداری صحبت کردیم و قول داده بودیم که با سازمان تاکسیرانی در رابطه با این تاکسی ها صحبت کنیم. الان ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی. خانم مالکی سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی، شنوندگان خوب برنامه. روز شما هم بخیر. در خدمتم.
درود بر شما، سلامت باشین. خانم مالکی، این تاکسی برخطی که مدت کوتاهی است از راه اندازیش گذشته، الان که ما با مردم صحبت کردیم، والا گزارشگرمون رفتن گزارش گرفتن و تلفن‌هایی که داشتیم با صدایشان، اولا که مردم خیلی ناآشنا هستن، حتی خود راننده‌های تاکسی هم خیلی آشنایی ندارن با این امکان و این تاکسی‌ها، که حالا نمیدونم چه برنامه تاکسیرانی برای بیشتر آشنا کردن مردم و اطلاع رسانیش داره، و اینکه خیلی‌ها مشکل دارن، میگن این اصلا باز نمیشه برنامه‌اش، زیرساختاش دچار مشکل است. توضیح میفرمایید در مورد فرصتمون هم خیلی کوتاه هست.
بله بله. خب همینطور که مستحضر هستید، از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی ارائه خدمات هوشمند بود هم به رانندگان از تاکسی و هم شهروندان خوبمون، و با توجه به مطالبات شهروندان عزیز ما در این حوزه قدم برداشتیم که نظارت بیشتری بر تاکسی ها وجود داشته باشه، شفافیت در نرخ کرایه. در گام اول هم در اسفند ماه در خطوط تاکسیرانی تاکسی برخط نمایی شد، اما یک هفته هست که از فاز دوم این طرح، یعنی در واقع پیوستن تاکسی گردشی به این اصل خدمتی در واقع میگذرد، و خب سوالی که خیلی از شهروندان عزیز این روز فرمان گرفتن این هست که ما به چه صورتی بایستی که از این خدمات استفاده بکنیم. با دانلود سوپر اپلیکیشن شهرزاد و در واقع تبدیل گزینه تاکسی، شهروندان عزیز وارد در واقع این صفحه میشن و درخواست سفر رو اونجا ثبت میکنن. بقیه مسیر مشابه سایر پلتفرم های اینترنتی است که تا به امروز این خدمات ارائه میشده.
خب چرا میگن که باز نمیشه؟
شهرزاد رو هم ببینید، نه اتفاقا دیروز بعد از ظهر ما چون مستمر خودمون هم این رو امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم و از باشبورد مدیریتی تعداد سفرها رو بررسی میکنیم، ممکن هست که اختلالاتی گاهن در بعضی از ساعت در واقع در بالاخره شما مثلا استفاده از دیگر اپلیکیشن از طریق حالا دوش اندرویدتون داشته باشید، ولی اینکه الان زیر ساختش فراهم نباشه، نه به این صورت نیست و الان خدمات در این بستر داره ارائه میشه. 45,000 دستگاه تاکسی در این سامانه الان ثبت نام کردن و 7,000 هم تاکسیرانی هستن که فعال هستن روزانه در این سوپر اپلیکیشن.
حالا البته خانم مالکی، من هفته قبلم که در مورد این موضوع خواستیم صحبت کنیم که حالا شما جلسه داشتین نتونستیم با شما صحبت کنیم، من تلاش کردم که از طریق در واقع برنامه کاربردی شهرزاد این برنامه رو بیارم و ببینم که چجوری استفاده میشه، نتونستم، رفتم برنامه رو
به خاطر اینکه بعضی از در واقع آپشن های داخل این سیستم به روز رسانی داشت میشد، یکی دو روز
آخه همین امروز هم نتونستیم.
من حالا بعد از صحبت با شما حتما امتحان میکنم، ولی دیروز بعد از ظهر ما امتحان کردیم اتفاقا به جهت این که در واقع سوال شهروندی هم بود. اما خیلی از دوستان با سوال میکنن از همشهریان عزیز که سوپر اپلیکیشن رو از کجا باید دانلود بکنیم، از در واقع کافه بازار یا مارکت یا سرچ در گوگل.
خانم مالکی اینو اگه ممکنه حالا با همکارانتون بررسی کنیم، ما دوباره با شما تماس میگیریم، حالا اگر امروز شد اگر نه یه روز دیگه صحبت میکنیم. و اینکه در مورد اینکه چه جوری میخواین اطلاع رسانی کنین که حالا مردم بیشتر آشنا بشن، چون الان خیلی خبر ندارن.
ببینید کمپین های اطلاع رسانی رو حتما در شهرداری تهران آغاز کردیم و استمرار خواهد
داشت.
خیلی از عزیزان تهرانی خدماتی رو از اپلیکیشن شهردار در حال حاضر هم
بله حتما همینطوره، خود ما هم استفاده
میکنیم، بازار بار استفاده میکنن. گزینه تاکسی گزینه و خدمت جدید هست
بسیار
که در این بستر ایجاد شد.
ما بازم با شما صحبت میکنیم، خیلی ممنونم از پاسخگوییتون. روز خوبی داشته باشید. خداحافظتون. خدا نگهدارتون. همینطور ممنون از شما.